2293 کلاس خارج اصول استاد شبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد تأثیر اجزای جمله در شکلی مفاد سایر اجزا بود، تأثیر و تأثیری که اجزای جمله نسبت به همدیگه دارن. یکی از مواردی که میتونیم از مصادیق این بحث بشموریم بحث اسماء اجناس هست. اسم هایی مثل مسلم، مثلا مؤمن و سایر اوصاف، اینها آیون معمولا میگن که مثلا مسلم و مؤمن به معنای مرد مسلمان و مرد با ایمان هست. به قرینه این که در کنارش مسلمه قرار میگیره، که در کنارش مسلم قرار میگیره، قرینه است بر این که مراد از مسلم خصوص مسلمان هست. یا همچنین مثلا حالا چه مفرد باشه چه جمع باشه، این بحث اختصاص به مفردات داره. حاج آقا میفرمودن که آن چیزی که از مفهوم این کلمات استفاده میشه اینه که اینها برای ذات هستن، اهم از این که این ذات مذکر باشه یا مؤنث باشه. وقتی که در کنارش مسلم قرار بگیرد اون وقت تخصیص پیدا میکند. مسلم معنای اصلیش یعنی مسلمان، ذکرن کانا و انسا، ولی اگر گفتیم مسلمن و مسلمه اونجا اختصاص پیدا میکنه به مرد مسلمان. خب اینجا بحث ما در مرحله اول کلام نیست که آیا مسلم حاجه آن حالا این مطلب رو هم اضافه کنم. حاجه آن این توضیح رو می فرمودن که در مورد این روایت معروف طلب العلم فریضه دان الله کل مسلمن، یه موقعی مرحوم های مطهری می گفتن که اینجا مسلم از باب مثال هست، مراد که نه مسلم و مسلمه هر دو رو شامل میشه. ولو ما طلب العلم فریضه دان الله کل مسلمن و مسلمه نداشته باشیم، چون چیزهای نسخه معتبر این حدیث مسلمه نداره، این در چیزهای متأخر هست که مسلمه اضافه شده، والا نسخه معتبر قدیمی این حدیث طلب العلم فریضه دان الله کل مسلم هست. مرحوم مطهری می فرمودن که اینجا مسلم از باب مثال هست که انه مسلم رو هم شامل بشه. حاج آقا می فرمودن که در یه جلسه خدمتشون عرض کردم که بعضی واژه ها هستند که مرادشون خصوص مرد هست، مثل رجل، ولی گاهی اوقات در یه جمله استعمال میشن، در این جمله از باب مثال خواهد بود. رجل شک بین الثلاثه و الاربعه، رجل ترجمهش یعنی مرد، ولی خب از باب مثال حکم تعمیم داره. ولی بعضی واژه ها هست اصلا مفادشون مفاد عامه. ایشون میفرمودن اعلم ان المکلف اذا وضع علیه قلم التکلیفی، که مرحوم شیخ انصاری در اول رسائل فرمودن، اگر این رو بخوایم ترجمه فارسی کنیم باید بگیم که مکلف اگر ملتفت به حکم شرعی بشه، اگر این رو ترجمه کنیم بدان که اگر مرد مکلف، این ترجمه غلطه. رجلون شک بین از ثلاثه و الاربعه، مراد ترجمه رجل مرده، ولی از باب مثال نیست، از باب مثاله و خصوصیت نداره. ولی مسلم، مکلف، بالغ، اعلم ان البالغ الذي وضع عليه قلم التکلیفی که مرحوم آخون در کفایه داره، این مراد از بالغ نه مردی که به حد بلوغ برسه. این بله، اگر گفتن اعلم ان البالغ و البالغه، اونجا بالغ اختصاص به مرد پیدا میکنه. حالا به تعبیری که ما تو اصطلاحاتمون به کار میبریم، یه موقعی مستعمل فیه رو میخواییم تعیین کنیم، یه موقعی مراد تفهیمی رو میخواییم تعیین کنیم. مستعمل فیه در اعلم، مثلا رجلون شک بین الثلاث و الاربعه، مستعمل فیه رجل مرده، ولی مستعمل فیه در مسلم مؤمن خصوص مرد نیست. بله، در جایی که رجلون شک بین الثلاث و الاربعه هم مراد تفهیمی اهمه و اختصاص نداره به خصوص رجل. نه لازم نیست اصلا این شکلی. رجل اینجوریه به تناسب به موضوع هست، ولی مسلم و مسلم اصلا ترجمهش این نیست. لازم نیست حکم بیاد تا ما بفهمیم که این روز جوری مراد چیه. اونجا هم عرض کردم تناسب حکم و موضوع در مرحله مراد تفهیمی اثر داره، نه در مرحله مدلول لفظی. تناسب حکم و موضوع اقتضا میکنه که این واژه‌ای که اینجا به کار رفته از باب مثال باشه.
یعنی المسلمی که شما فرمودین در مسلم معنی ذاتاً به قول شما معنی عام میده.
معنی ذاتاً معنی عام میده، مستعمل فیهش. هم مذکر و هم مؤنث.
اصلا ناظر به جنس هستش یا نه؟ جنس مؤنث مذکر. ناظر به این هست اصلا؟
یعنی چی؟
یعنی ناظر به این هست که بگه مؤنث یا مذکر؟
مطلقه دیگه، مطلق که خصوصیات درش نخوابیده دیگه.
نه، یعنی میخواد بگه که منظورم مؤنث مذکره یا نه؟
مطلق با عام فرق داره. عام به خصوصیات ناظر هست، مطلق اصل طبیعت رو چیز هست، مندون اشارت الی تکسرات و کلب الکسرات. خب عرض کنم خدمت شما، این از ما حالا بحثون سر این جهتش نیست، این رو فعلا به عنوان اصل مفروض تو این بحث گرفتیم. بحث ما سر اون قصه دومشه که وقتی مسلم یا مسلمون به معنای مطلق هست، چطور در کنارش وقتی مسلم قرار میگیره این تخصیص پیدا میکنه. تأثیر مسلمه در تخصیص پیدا کردن معنای مسلمان هست، این چجوریه؟ اینجا به نظر میرسه که اصلا چرا ما مسلمه رو میاریم؟ علتی که مگه خود مسلم یک امر عامی نبود؟ این به خاطر اینه که بحث انصراف گاهی اوقات منشأ میشه که یک همین کلمه مسلم اختصاص پیدا کنه به خصوص مرد مسلمان. بعضی از احکام هست این تناسبات که موضوع چون میتواند منشأ اختصاص مسلم به مرد باشه و انصراف رو ایجاد کنه، حالا یا تناسبات که موضوع بفرمایید یا به جهت کثرت خارجی که مرد مسلمان در صحنه ظهور و در صحنه اجتماع داشته، این باعث میشه گاهی اوقات این واژه در ذهنها به مرد انصراف پیدا کنه. یه این معما رو یه موقعی تو شاید مکرر تو کلاس گفته باشم، ولی این معما سابقا خیلی معمای سختی بود. اون میگه که بنده خدایی رو تصادف میکنه، میارن بیمارستان، دکتر میاد بالا سرش و میگه پسرم. اون میگه تو که پدر من نیستی، این چطور امکان پذیر هست؟ خب پاسخش این بود که مادرش بوده، پدرش نبوده، مادرش بوده. این الان که خب پزشکای زن نسبتاً زیادتر شدن، این معما خب یه مقداری اونچنان چیز نیست، ولی سابقا که اصلا پزشک زن تقریباً وجود خارجی نداشت، این خیلی وقتی این معما رو طرح میکردید کمتر کسی بود که بتونه این معما رو حل بکنه. در این که وقتی کلمه پزشک و دکتر به کار میرفت، اصلا ذهنا میرفت به دکتر مرد، در حالی که دکتر اختصاص مرد که نداشت. خود واژه دکتر حالا تو عربی رو کار نداریم، تو فارسی که دیگه واضحه دیگه، واژه پزشک در فارسی اختصاص مرد که نداره، ولی به دلیل اینکه خارجن پزشک مرد اکثریت قریب به اتفاق پزشک ها رو تشکیل داده بود، این انصراف پیدا میکرد به پزشک مرد. گاهی اوقات به جهت به اصطلاح غلبه وجودی، گاهی اوقات به خاطر تناسبات و که موضوعی که احیانا واژه ها رو به معنای مرد چیز میشه، اینا باعث میشد که خیلی از این واژه ها معنای انصرافی پیدا کنن برای نفی این انصراف بدوی، برای اینکه این انصراف از بین بره یا توهم انصراف از بین بره، میان تصریح میکنن که نه، این حکم به مردها نداره. فرض کنید که به خصوص در اگر بگن که در دفاع هم مرد هم زن باید برن جبهه ها، به دلیل اینکه خب معمولا جنگ ها رو مردها انجام میدن، این تناسبات و موضوع خیلی وقت اختزا میکنه که اگر میگفتن که برای دفاع به جبهه ها بروید، ذهن ها منصرف بشه به خصوص مردها، میان میگن که نه، وجب علی کل مسلم و مسلمت الدفاع عن بیزت الاسلام، مثلا مسلم و مسلمت رو تصریح میکنن به دلیل اینکه توهم تخصیص نشه. یا مثلا آیه قرآنی که در قبال مسلمان مسلم و مسلمات میاره، خیلی وقتا به خاطر این توهم این مطلب هست که این احکام احکام مردها هست، میخواد بگه این احکام اختصاص مردها نداره، زنها رو هم شامل بشه.
مثلا آیه شریفه این کنتم جنوبن فتحرون که بعد بحث با جی گفت بعضا به این آیه تمثل کردن که زن و جنابت ندارن و جنوب نمیشن، برای خاطر اینکه این به مذکر برمیگرده، این هم از قبیل همینه، یعنی خاطر این مسئله که همین بحث میکنیمه.
این جمله، این استدلالی که اینجا که شده از جهات مختلف اشکال داره. یه جهتش این هست که همین، یه جهتش هم جهتی هست که ما هست و این کنتم جنوباً اختصاص به مذکر نداره، تعمیم داره. یه جهت دیگه این که مفهوم نداره این جمله، که به مذکرها گفته که فتح رو ممکنه مؤنث هم این حکم داشته باشن، دلیل داله بر مفهومی که وجود نداره. حکم مذکرها رو بیان کرده، حکم مؤنثا رو بیان نکرده. اون ولو به جهت اینکه جنابت زنها بسیار نادر مثلا اتفاق می افتاده، حالا جنابت های بله دیگه، من کنتم جنوبن، فرض اینه که اگر کنتم مراد مذکر باشه، مذکر باشه دیگه، این موضوع باید محفوظ باشه در مفهوم دیگه. میگه این مردها اگر جنوب بودن واجب است براشون چیز کنار، زنها واجب هست واجب نیست به اونها کاری نداره. اینکه این استدلال اصلا به این بحثا ارتباط نداره، ولی بله یکی از نکاتی هم که تون استدلال وجود داره این هست که این کنتم جنوبن فتطهرو اصلا امر اختصاص نداره به خصوص مذکر. اصلا خود همین نمیخوایم بگیم که این هم مذکر هم مؤنث رو شامل میشه به این معنا، چون حکم موضوع خودشو تعیین که نمی کنه. میگه اگر جنوب باشه، حالا جنوب زن میشه یا نمیشه، اگر زن جنوب نشه این تغییری در دایره چیزها نیست. فرض کنید اگر گفتن که اگر ختنه کردید میتوانید وارد مسجد الحرام بشوید، اگر بچه دار شدید باید بچه تون رو شیر بدهید، اگه بچه دار شدید واجب است از بچه‌تون، خب زن هست که بچه دار میشه، این معنیش این نیست که اون خصوصیت اون تقیید داشته باشه. اگر کسی بچه دار شود واجب است بچه‌اش رو شیده. این کس که مراد خصوص مذکر یا خصوص خود مؤنث نیست، ولی حکمش اختصاص پیدا میکنه به مؤنث و امثال اینا. این کنتون جنوبن نه هیچ چیزش رو نفیان و اثباتن در این مطلب نمیشه بهش تمسک کرد.
خب
بگذاریم. خب بحث این هست که چطور میشه که اصلا آوردن اون عرض کنم خدمت شما، آوردن مسلمه در کنار مسلم برای دفع توهم انصراف. خب این یه مرحله. مرحله دوم، حالا که آوردیم، آیا مراد از مسلم عام مسلمه از باب عطف عام بر خاص، خاص بر عامه یا نه آمدن مسلمه قرینه میشه که از مسلم خصوص مرد مسلمان اراده شده که اون هدف متکلم با مجموع مرد مسلمان و زن مسلمان برآورده میشه. ادعای این هست دیگه، ادعای این هست که وقتی گفتیم ان المسلمین و المسلمات و القانتین و القانتات، مثلا اینها با آمدن مسلمات کنار مسلمین، مسلمینی که ذاتاً اعم بود تغییر پیدا میکنه. به نظر میاد که وجدانن همینجور آدم این شکلی میفهمه که اعم نمیفهمه. یه نکتهش شاید این باشه که اساساً ظاهر عطف‌ها در جایی که امکانه، در جایی که امکان داشته باشه که ترچیز و تغایر داشته باشن، تغایره. این که قید میکنن در جایی که امکان داشته باشه به خاطر این نکته است. ببینید یه موقعی ما میگیم مهر و محبت. خب مهر و محبت معناش روشنه، مهر محبت اینا معناش مشخصه. اینجا ما نباید به قرینه این که مثلا محبت بعدش به کار رفته یه جوری زور بزنیم مهر رو به یه معنا بگیریم، محبت رو به یه معنا بگیریم. نه، بحث عطف تفسیری و عطف تأکیدی و امثال اینا خب در یکی از انحاء اسالیب تعبیری هست که در محاورات به کار برده میشه، ولی جایی که اون واژه بتواند به دو گونه استعمال شود، این واژه ولو به جهت انصرافی بتواند به یک مورد خاصی انصراف پیدا کنه، میتوانه عطف قرینه باشه برای انصرافش. انصراف نیاز به قرینه داره و این عطف میتواند قرینه بر انصراف باشه. این اینجوری شاید باشه. البته نکته رو توجه بفرمایید، به نظرم فرق است بین انصراف و اشتراک لفظی. ببینید ما اگر همین جمله مهر و محبت رو که من گفتم، اگر ما بگیم من مهر و محبت را مشاهده میکنم، آیا مهر میتواند به معنی خورشید باشه؟ محبت به معنی خوب محبت، مهر مشترک لفظی است بین معنایی که محبت عطفش بر او عطف تأکیدی و تفسیری باشه و میتواند به معنای خورشید باشه. آیا عطف محبت بر مهر قرینه است برای اینکه اینجا مهر مراد خورشیده؟ فرض کنید اشتراک لفظی باشه که هیچ گونه چیزی هم نداشته باشه، از جهات دیگه هر دو معناش هم مساوی باشن، به نظر نمیرسه که همچی قرینیتی داشته باشه. خیلی طبیعی هست که یعنی به این معنا ما گفتیم اگر امکان پذیر باشد که این واژه در اون ساختار موضوع لهیش در این عطف به نحو متغایر معنا بشه، عطف قرینه است بر تغایر. اما جایی که دو تا وضع هست، این مهر کردن دو تا کلمه است. مهری که به معنای خورشید هست گویا یک کلمه است، و مهری که به معنای محبت و دوستی هست یک کلمه دیگه است. این که میگیم امکان داره، یعنی در همون وضعی که این کلام داره، ما اصلا امکانش کنده در اونجا ثابت نشده است. اینجوری من تصور میکنم.
مثلا محبت رو بودن برای اینکه بگن مراد اون مزمه مثلا مهر بیانه محبت مثلا.
خب اون نمیشه، اونم نمیشه. نه نه اون درست نیست. حالا بعضیا میگن به قرینه محبت مهرم باید معنای اون باشه. خب اونم نه، اون اشکال این قضیه است. گاهی اوقات بعضی ها میگن که مثلا به قرینه محبت مهرم به معنای دوستیه. خب این جوابش اینه که عطف اگر داله بر تغایر نباشه، داله بر وحدت که نیست.
احتمال
هم درست نیست. اینو گفتن، این که میگم تو بعضی از استدلالات گاهی اوقات مثلا میگن به قرینه این که بعدش این مطلب اومده، این باید معناش معنایی باشه که کنه هم معنای او باشه. خب این دقیقا اگر باشه باید برعکس گفته بشه، ولی من میخوام بگم برعکس هم نمیتگیم. یعنی این که ما میگیم عطف قرینه هست بر تغایر، در جایی هست که اون معطوف یا معطوفون علی در اون وضع خاصش بتواند چند معنا داشته باشه. ولی که کلمه که مشترک لفظی است و وضعهای گوناگون داره، کنده چند کلمه است، و اینی که ما اون قرینه نیست بل اینکه تعین پیدا کنه در من یکی از معناهای خاص کنه. اصل شرط چیز رو دارا نیست، شرط این که به تعبیر دیگه، حالا اینجوری شاید بشه تعبیر کرد، کلمات مشترک رو نوعا از اول یکی از این دوتا معنا اراده میشه، و اما کلمه‌ای که می‌خوایم مثلا با انصراف ما معناش رو یک معنای خاصی قرار بدیم، خیلی وقتا مجموع اجزای جمله هست که باعث میشه این کلمه رو به یه طرف و سوی خاصی سوق بده. علی تقدیر من نکتم این هست، من وجدانن بین دو تا فرق حس می‌کنم. حالا آیا این تحلیلی که ارائه میدم تحلیل درست هست یا درست نیست؟ من فکر میکنم فرق هست بین جایی که یک لفظ مشترک لفظی به کار رفته باشه، عطف در اینجا قرینه نیست برای که یکی از معانیش مرادف معنای دیگه است، یکی از معانیش مرادف معنای دیگه نیست. اینجا عطف عرفاً قرینه بر تعیین معنا در معنایی که بین معطوف و معطوفون علی تغایر معنایی باشه نیست، ولی در جایی که نه بتواند معطوف یا معطوفون علی انصراف به یک معنای خاصی پیدا بکنه، این معنی نداره. ببینید یکی از کلماتی که ما داریم کلمه مشرکین، این بحث حاج آقا تو بحث مشرکین داره، ایشون میفهمه من مشرکین این که آیا اهل کتاب رو شامل میشه یا شامل نمیشه. اینها یه بحث این هست که تو یه سری از آیات قرآن مشرکین اهل کتاب بهش عطف شدن. از یه طرف دیگه ما میبینیم که اعتقاداتی که اهل کتاب دارن اعتقادات شرک‌آمیز هست. خود قرآن هم تصریح میکنه که اهل کتاب مشرک هستن و ثم سبحان الله ما یشرکون در مورد اعتقاد اهل کتاب گفته شده. این چه جوریه؟ آیا بالاخره اهل کتاب مشرک هستن یا مشرک نیستن؟ این بحثش رو در ذیل ازدواج با اهل کتاب حاجاها مفصل اونجا وارد که شدن و مواردی که مشرک به معنایی که مخالفش هست اونها رو آوردن. اونجا ایشون اینجوری استظهارشون این هست که مشرک یک معنای انصرافی داره. این معنای انصرافیش اهل کتاب رو شامل نمیشه. ولی یک معنی عام میداره، اون معنای اصلی لغویش اهل کتاب رو شامل میشه، ولی معنای انصرافیش اهل کتاب رو شامل نمیشه. وقتی ما اهل کتاب رو عطف مشرک کردیم، اون معناش این هست که ما از مشرک یا الذین اشرکوا معنای انصرافیشون رو اراده کردیم. خب این بحثایی که الان تو این بحث کردم دقیقا این همون بحثا تو اونجا هم میاد که آیا اینجا الذین اشرکوا به قرینه اهل کتاب تخصیص پیدا میکنه به یک معنای خاص. من تفکر این است که وجدان آدم تخصیص میفهمه در جایی که اون واژه ولو به جهت انصراف صلاحیت داشته باشه که به یک معنای خاصی انصراف پیدا کنه. تو این معنای انصرافی اون یعنی در واقع به این معنا مشرکین یک فرد ظاهر داره که اونش بت پرستای بودن که شرک جلی داشتن، دقیقا بت رو میپرستیدن. یک اهل کتاب شرکشون مثل شرک بت پرستا جلی نبوده، به هر حال اونجور نبوده که دقیقا رسمن و چیز به ابا ابن روح القدس رو ولو به معنای یک مقاماتی از مقامات خدایی برشون قائل هستن، ولی این رو جنبه عرض کنم رسمی نیست، فرق داره با اونایی که بتخانه رسمی دارن، نمیدونم امثال اینا بت رو رسمن به عنوان شریک خدا مورد پرستش قرار میدن. برابر این مشرکین اون یک مفهوم ابتدایی، یعنی مفهوم انصرافیش که انصراف به فرد ظاهر، فرد جلی، این مفهوم انصرافیش امکان پذیر هست که مشرکین به جهت انصراف به یک فرد متعارفش منصرف باشه. عطف اهل کتاب بر مشرکین میتواند قرینه باشد بر اینکه این مراد، مراد معنی انصرافیه، این مراد معنی انصرافیه. در واقع اینا تأثیری که عطف میگذاره از لابلای تأثیر در انصرافه، مستقیم اثر نمیگذاره. من عرضم این هست مسلمین و المسلمات اونم از همین بابه که مسلمات از باب این هست که چون مسلمین میتوانند انصراف داشته باشند به خصوص یک فرد خاص، این امکان انصرافی که وجود داره، این امکان سبب میشه که با آوردن او این امکان به فعلیت برسه. یه مؤید اینجا بخوام ذکر بکنم، فکر میکنم مؤید ظریفی باشه، اون اینه که اسم جنس هایی که اساسا اختصاص به زن ها دارن، مثل حائض، مثل مرضه، مثل حامل در زبان عربی اصیل، اصلا تای تنیس نمیگیرن، اینجا نیاز به تای تنیس نداره، چون نمیتواند منصرف بشود. حائض نمیتواند منصرف بشود به خصوص مرد، که مرضعه که نمیتواند به خصوص مرد باشه، حامل که نمیتواند. این خودش منشأ میشود که دیگه نیازی نبینند که یک علامت خاصی، اون علامت خاص بر این وضع شده که در جایی که احتمال انصراف بره اون احتمال انصراف از بین ببرند. این که احتمال انصراف نداره، که این احتمال انصراف نداره، به خاطر همین حائض و حامل و اون چیزهایی که اوصافی که اختصاص به زنان داره تای تنیس نمیارن، اون تای تنیس در مورد آورده نمیشه، اون چیز خیلی مقدار متأخر هست که به اصطلاح گاهی اوقات مرضعه تعبیر میکنن، ولی چیز اصیل اولیه مرضع تعبیر میکنن، حائض تعبیر میکنن، حامل تعبیر میکنن. در مورد کلمه خادم، خادم دو جور معنا هست، یه موقعی به معنای کلفت گاهی اوقات به کار میخوام ببرن، چون معمول کلفت ها که زن بودن، من فکر میکنم اگر به معنای کلفت، چون خادم دو جور هست، یکی به معنای کلفته، یکی به معنای خدمتکاری که حالا ممکنه یه زمان خدمتکار باشه یه زمان خدمتکار نباشه. میگن اگر خادم به معنای خدمتکار دائمی باشه به معنی کلفت باشه، کلفت دائمی، تای تأنیث نمیاد. اندلنا خادمن، خادمن به معنی کلفت، یکی از معانی خادم کلفت است. من فکر میکنم اینم شبیه حائض و مرضه و حامل و امثال اینها هست، که چون مراد از خدمت یک خدمت ویژه‌ای بوده که در خونه ها انجام میگرفته، که اون خدمت های ویژه‌ای که در خونه ها انجام میگرفته مربوط به اصطلاح خانم ها بوده، و این باعث میشده که خادم یکی از معنی هاش کلفت باشه، و این خادم به معنی کلفت دیگه تای تأنیث نمیگیره. به دلیل همین، یعنی همون نکته ای که حائض، مرضه، حامل، نمیدونم امثال اینها، حائل در مقابل حامل، حامل یعنی باردار، حائل یعنی غیر باردار، امثال اینها تای تأنیث نمیگیره. علت اصلیش اینی که امکان انصراف در اینها نیست. به مرد وقتی امکان انصراف نیست، تای تأنیث نیاز نداره. این مؤید این هست که این تای تأنیث ها به جهت این اصل وضعش از اینجا بوده که امکان انصراف به اصطلاح. حالا من یه نکته، حالا وقت گذشته من این رو عرض بکنم، یه چیزی به ذهن من رسیده، نمیدونم این چقدر درست هست یا نه. ما در فارسی یک کسره آخر کلام داریم که برای اشاره به معهودیت به کار میره. ما میگیم من رفتم مردی را دیدم، به مرده گفتم، به مرده. مرده این شبیه الفلام عهد ذکری هست که فرسلنا الیهم رسولا فعصا فرعون الرسول، شبیه اون میگن این کسره آخر جای الفلام تعریفی که در عربی هست و برای اشاره به معهود هست جای اون رو میگیره. من یه احتمالی به ذهنم رسیده که این تای تأنیث عربی شبیه اون کسره هست، با این توضیح که در واقع اشاره به یک جنس معهوده. مثلا عالم یعنی دانشمند، عالمه یعنی اون جنس خاص، یک نوع جنسی که به اصطلاح کلمه متفاوت هست، یک تعین جنسی داره. یعنی ابتداءً به نمیدونم آیا بین این مفهوم کسره آخری که در زبان فارسی برای اشاره به معهود هست و تای تأنیث عربی، تای تأنیث عربی که یه از جهت واژگانی خیلی به هم نزدیک هستن،
الف و ت هم هست توی مؤمن،
نه من جمعشو فعلا ندارم، به عنوان احتمالی که آیا اینا یه، اصلا این نکته رو خدمت شما عرض کنم، یه بحثی وجود داره که این واژه ها، این که یک واژه خاصی رو برای یک معنایی انتخاب میشه تناسب ذاتی باید داشته باشن یا نداشته باشن. خب این بحث قدیمی است که اینجا صورت میگیره. من یه نکته این نکته رو خاص میخوام بکنم به هیئات. آیا هیئت ها، فرض کنید واژه ها شاید یه مقدار زبان های مختلف واژه های مختلف داشته باشن، ولی هیئات که برای یک معنای خاصی وضع میشن، این هیئات آیا چطور شده که این هیئت خاص رو برای افاده این معنای خاص اراده کردن؟ آیا بین این هیئت‌هایی که گاهی اوقات ما آدم می‌بینه تو زبان‌های مختلف، یک هیئت خاصی رو تو چند زبان برای اشاره به یک معنا یا معانی مشابهی وضع کردن، آیا این وضع‌ها ناخودآگاه نیست؟ به خاطر یک نوع تناسباتی نیست؟ حالا من اینو فقط به عنوان یک سوال نمیخوام اصلا حکم بکنم، که آیا سوالم این هست که آیا تای تأنیث با کسره آخر کلامی که در زبان فارسی هست که داله بر معهودیت، ارتباط معنوی بین اینها وجود داره یا وجود نداره؟ این به عنوان سوال. البته این نکترم ذهیمه بکنم، بین زبان فارسی و زبان عربی از دل ساختاری تفاوت جدی هست. زبان فارسی جز زبانهای هندواروپایی است که اساسش بر اساس پیشوند و پسوند و میانونده، یعنی کلمه اصلی حفظ میشه، ترکیبات با چسبوندن یک عبارت مثل دانشمند، ورزش، کار، پر کار، یا یه پسوند یا میانوند، رنگارنگ، الف میانوند، پیشوند، میانوند و پسوند ساخته میشه، به خلاف زبان عربی که زبان اشتباقیه، ساختار کلمات دست صرفش حالت اشتباقی داره و اینه که این احتمالی که اینا اصلا دستور زبانش کاملا متفاوت باشه جدیه. ولی به عنوان حالا یه چیزی که به ذهنم خطور کرده این رو میگم، حالا بعدا باید روش تعامل کرد که آیا اینها ارتباطات معنوی بینشون هست یا ارتباطات معنوی نیست. حالا اول وقت خیلی گذشته که بعد یه بحث باشه فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.
صفات رو
پس تمید وضعاً
داله بر
چیزان یا نه؟ وضعاً از اطلاق، نه
وضعاً دو عمه، وضعاً به خاطر
اطلاقش یا نه؟ نه وضعاً نه وضعاً داره،
یعنی مصنف وضع شده برای عم
از مذکر مؤنث،
نه به خاطر اطلاقش. توی مثل چیز میگفتید، توی مثل چی بود، توی ولد میگفتید از اطلاقش میتونم که مراد
زاره. حالا اونو ما میرسیم. یکی از نکاتی که توی این بحث ها باید بپردازیم دلالت های اطلاقی است. اینو حالا من تو
ولی اینجا فقه... اطلاقی نیست.
اینجا میخوام بگیم اطلاقی نیست. حالا اینو بحث های یکی از بحث های آینده که ما داریم بحث تحلیل دلالت های اطلاقی است. که این دلالت اطلاقیه رو چجوری از جهت قوانین وضعی به توانیم تحلیلش کنیم. اون بحث در آینده در مورد صحبت میکنم.